أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. ثم التحية والثناء على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وأبنائهما أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی امام زمان تأجیل در فرج حضرت، صلواتی اهدا بفرمایید. نصار حضرت ام البنین سلام الله علیها انشالله به محفل و جلسه ما نظر رحمت و رفعت داشته باشند و چهار فرزند شهیدشون صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بنا داشتم راجع به حضرت ام البنین علیها السلام یه قدری توضیح بدم، اما تصمیمم تغییر کرد و موضوع دیگری رو برگزیدم. با یه مقدمه انشالله بپردازیم به موضوعی که انتخاب کردم. حدود شاید دو سه هفته پیش بود، دو هفته کمتر بیشتر، آقای معظم رهبری توی دیداری که داشتن برای تقویت و نصرت جبهه مقاومت سه تا توصیه کردند. گفتند که سه تا کار انجام بدید، علاوه بر کارهای عادی و مادی که انجام میشه، کارهای لوجستیکی و تجهیزات و تسلیحات و اینایی که باید انجام بشه که باید انجام بشه، کمک های مادی و اینها هم که باید انجام بشه، اینها که اصلا به جای خود، اما سه تا کار معنوی انجام بدید. و این توصیه ایشون سابقه هم داشت. ایشون مثلا در جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل هم توصیه کرده بودن که دعای جوشن صغیر خونده بشه، یا مثلا در دوره کرونا توصیه کردن که دعای هفتم صحیفه سجادیه خونده بشه. و اساساً تفاوت یک مؤمن با غیر مؤمن تو همین جاها معلوم میشه. یعنی مثلا نگاه ما این باشه که ما باید به لحاظ نظامی، به لحاظ موشکی، بمب اتم داشتن و هر مسئله‌ای که این شکلی هستش، انقدر قوی باشیم که دشمن جرأت نکنه بخواد به مرزهای ما نزدیک بشه. خب این نگاه رو که اسرائیل هم داره، آمریکا هم داره، آلمان و فرانسه و انگلیس هم دارن. این که ما به لحاظ اقتصادی تلاش بکنیم که اقتصاد ما اقتصاد قویی باشه، و یکی از مشکلاتی که باعث شد که سوریه سقوط بکنه ضعف جدی اقتصادیش بود، بعد اقتصاد ما رشد بکنه، اقتصاد اول منطقه باشیم. خب این نگاه رو که ترکیه هم داره، چین هم داره، عربستان هم داره، همه اینها چنین نگاهی دارن. فرق ما با دشمن تو کجا معلوم میشه؟ تو دو جا. یک، نگاه توحیدی به عالم. یعنی ما معتقدیم که هر چقدر هم به لحاظ موشکی و نظامی و اقتصادی و اینها رشد بکنیم، اون کسی که مؤثر هست در عالم خدای متعاله، تأثیر بخش خداست. یعنی اگر خدا اراده نکنه و اجازه نده، شما موشک هم هر چقدر داشته باشی باز ممکنه که به نتیجه نرسی. خدا همه کاره عالمه. زمان میگن پشت مثلا این دستگاه میشینی میخوایی موشکر هم شلی کنی بزنی، شاسی هم بزنی، مثلا این و معارمهی تزرمهی تو بگو، خیال نکن که ما که فلان موشک رو داریم هیچیمون نمیشه. و دو، تفاوت دوم ما با دشمن در کجا محسوس خواهد بود؟ در این اذکار و اعمال معنویی که ما میتونیم انجام بدیم، بهش اعتقاد داریم، از ناحیه اهل بیت به ما رسیده و دشمن از چنین چیزی بهره مند نیست. فرق ما با دشمن تو اینجا معلوم میشه. نگاه توحیدی و این اعمال و اذکار. حالا ایشون سه تا توصیه کردن. یکی خواندن دعای توسل که احتمالاً هممون خوندیم. خود ایشون من شنیدم که هرگاه میخوان چند شب پشت سر هم مراسم بگیرن تو بیت، میگن که حتما طوری برنامه ریزی بشه که به شب جمعه بخوره مراسم ها، و معمولاً در شبهای جمعه دعای توسل میخونن. دستورالعمل دوم ایشون این بود که سوره فتح خوانده بشه. اینم به احتمال زیاد خوندیم. بالاخره یه دور ختم قرآن رو هممون باید انجام داده باشیم تو ماه مبارکی، غیره اگه نخوندیم حتما بخونیم. مزامین دعای فتح خیلی به درد امروز ما میخوره، به درد دنیای امروز ما خیلی میخوره. و سومین توصیه‌ای که ایشون کردند این بود که دعای 14 صحیفه سجادیه رو بخونید، که احتمالاً این رو نخونده باشیم، یا اگر خوندیم احتمالاً تو این دو هفته مثلا شاید یه بار دو بار خونده باشیم. قبلش به احتمال 99.9% چنین دعایی رو ما نخوندیم. راجع به صحیفه سجادیه یه قدری توضیح عرض کنم خدمتتون، و اون این که اولا خود مقام معظم رهبری فرزندانشون نقل میکنن که کتاب صحیفه سجادیه کتاب بالینی آقاست، یعنی کتاب دم دستی آقاست. کتاب نیستش که حالا هفته یه بار باز کنیم یه دونه از دعاهاشو بخونیم تا هفته بعد بمونه. ما این کارم نمی کنیم. ما که اصلا هفته یه بار که چی، ما سالی یه بارم صحیفه رو نمی خونیم. ایشون اینطور نیست که هفته یه بار صحیفه بخونه. صحیفه دم دست ایشونه، کتابیه که روزانه ایشون بهش مراجعه میکنه. راجع به صحیفه سجادیه شاید این داستان معروف رو شنیده باشید که مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، علامه مجلسی نویسنده کتاب بهار الانواره که 110 جلد این کتاب رو نوشتن، سند افتخارشی است. محمد تقی مجلسی پدر ایشونه. میگه من نوجوان بودم، یه طلبه بودم 13-14-15 ساله مثلا، خیلی دنبال این بودم که رشد معنوی داشته باشم، تو وادی معنویت ترقی بکنم، به مقاماتی برسم، از اون چیزهایی که خیلی از ماها تو این سنین داریم دیگه. حالا شما خیلی شاید مثلا سنتون تغییر نکرده، منم حالا اونقدر پیرمرد نیستم که، اما بادم احساس میکنه که همین الان من 30 ساله نسبت به 10-15 پیشم خیلی فرق کردم. آدم هر چقدر سنش میاد بالاتر زمخت‌تر میشه، سنگ دلتر میشه. تو دوره نوجوانی انسان مایه های معنوی قوی تری داره، و خوش به حال کسی که بتونه اینها رو حفظش بکنه، نگهداری بکنه ازش. یعنی آقای جوادی آمالی وقتی میخواد قسم بخوره، آقای جوادی که این همه رشد معنوی و معرفتی و اخلاقی کرده، من شنیدم میگن میخواد گاهی میخواد قسم بخوره، میگه قسم به سال اول طلبگی. اون سال اول طلبگی من پاکی بوده. خوش به حال کسی که بتونه این پاکی دوره نوجوانیشو هی حفظ کنه و ارتقا ببخشه. شو میگن دنبال معنویت و رشد معنوی بودم، این در اون در میزدم، این جلسه، اون استاد اخلاق، این کتاب، هر کاری میکردم نمیشد اون چیزی که مطلوب من بود، تا بالاخره در خواب یا در عالم مکاشفه یه چیزی بین خواب و بیداری امام زمان ارواحنا فداه رو دیدم. به حضرت گفتم آقا جون ما شیعه شما ایم، ما اومدیم طلبه شدیم سرباز شما بشیم، به درد شما بخوریم، ما هر کاری میکنیم اون چیزی که دنبالش هستیم گیرمون نمیاد، شما یه نظری به ما بکنید، شما یه لطفی بکنید، یه راهی جلو پای ما نشون بدید. میگه امام زمان تو همون عالم خواب و بیداری به من فرمودن که محمد تقی برو وارد بازار اصفهان شو. ایشون تو اصفهان بوده دیگه. برو وارد بازار اصفهان شو. مثلا از ته بازار که خارج میشی وارد یه کوچه میشی. تو فلان کوچه یه دری هست. اون در رو بزن. یه کسی هست به نام مولا محمد تاج. به او مشکلت رو بگو. او مشکلت رو برطرف میکنه. میگه تو همون عالم مکاشفه خواب، بین خواب و بیداری، من از حضرت خداحافظی کردم. اومدم وارد بازار اصفهان شدم، رفتم کوچه رو پیدا کردم، خونه رو پیدا کردم، منزل رو پیدا کردم، وارد خونه شدم، یا آقایی بود بهش گفتم مسئلم و دنبال رشد در وادی معنویات هستم. اون آقا گفت بلند شو، تو تاقچه یه کتابی رو نشون داد، اون کتاب رو بردار، دوای درد تو این کتابه. من با یه ذوق و شوقی، با یه حرص و ولعی پا شدم کتاب رو برداشتم، خواستم ببینم چه کتابیه. اون حالت از دست رفت، یعنی اگه خواب بودم از خواب پریدم، اگه هم که مکاشفه بود مکاشفه از دست رفت. حالا تو حالت عادی شدم و بیدار شدم و تو سر خودم میزنم که از دست رفت، ما نفهمیدیم اون کتاب چه کتابیه. یه ذره فکر کردم و اینها، که خب امام زمان به من گفت برو پیش مولا محمد تاج، من همچین عالمی نمیشناسم. مولا محمد تاج کیه؟ مثلا شیخ بهایی استادمه، رفیقمه، این مثلا تاج العلماء بهش میگن، بزرگ علماست. رفتم پیش شیخ بها، اونی که باید میشد نشد، فهمیدم ایشون نیست. فلانی فلانی گشتم نشد. گفتم آقا بذار همون مسیری که تو مکاشفه برام پیش اومده بود همون رو برم. رفتم تو بازار اصفهان، از یه گوشه بازار که تو خواب یا مکاشفه دیده بودم زدم بیرون، کوچه رو پیدا کردم. رفتم خونه رو پیدا کردم، دیدم در همون شکلیه. در زدم، کسی اومد در رو باز کرد، دیدم اه همون آدم است. گفتم که شما آقای مولا محمد تاج هستید؟ بله بفرمایید. خیلی دلم روشن شد که پیدا کردم. گفتم آقا عرضی داشتم، میشه بیام داخل خانه؟ گفت بیا. رفتم تو، دیدم همون خونه است. گفتم آقا من طلبم، سالای اول طلبگیمه، میخوام رشد معنوی و اخلاقی داشته باشم، به مقامات عالیه برسم، شما یه راهی جلو پای من بذارید. فرمود بلند شو، از توی تاخچه فلان کتاب بردم. اه همون تاخچه است. کتاب رو برداشتم، اه همون کتاب. باز کردم دیدم یه کتاب قدیمی و کهنه، یه نوشته صحیفه سجادیه. یعنی امام زمان به کسی که واقعی و حقیقی دنبال هدایته، حضرت اولاً رو راهنمایی کرده. مرحوم آقای بهجت یه جمله دارن میفرمایند که اگر ما حقیقتاً دنبال هدایت باشیم، در و دیوار به اذن الله راه رو به ما نشون میدن. آه من چی کار کنم نمیدونم. تو واقعاً دنبال رشد باش، بهت نشون میدن چی کار بکنی، وظیفت رو بهت نشون میدن. بعد امام زمان، ایشون قرن 11 بوده، نزدیک 1000 سال از دوران پیغمبر گذشته بوده، 800 سال از دوره معصومین گذشته بوده. تو این 800 سال کلی کتاب اخلاقی و معنوی و سلوکی و عرفانی نوشته بودن. اما امام زمان بعد از گذشت 1000 سال به چه کتابی ارجاع داده؟ کتاب صحیفه سجادیه. یه اهمیت صحیفه سجادی است. میراث امام سجاده که 54 تا از دعاهای امام سجاد به ما به ارث رسیده. اصلش 70 خورده‌ای بوده، یه کسی دوره امام صادق از امام صادق میگیره بنویسه، از اون 70 خورده‌ای 64 تاشو، 75 تا بوده 64 تاشو مینویسه. چرا 11 تا رو ننوشته نمیدونیم، شاید طولانی بوده نمیدونیم. از اون 64 تایی که نوشته 54 تاش به ما رسیده. موضوعات مختلفی داره، مثلا دعای اول درباره حمد و ثنای خدا، دعای 14 توضیح میدم راجع به وقتی که کسی به آدم ظلم میکنه، دعای 24 دعا برای پدر و مادر. آقا یه بار دعای 24 صحیفه رو بخونیم، برای پدر و مادرمون بخونیم. حقی گردن ما دارند که نمیتوانیم این حق را ادا بکنیم. یه بار حداقل یه 2-3 صفحه رو واسه پدر و مادرمون بخونیم. دعای 25 دعا برای فرزندان، دعای 27 دعا برای مرزداران، کسایی که دارن با دشمن در مرزها و خارج از مرزها می جنگن. یه دعا داره برای ورود به ماه رمضان، یه دعا داره برای خروج از ماه رمضان. خب سالی یه بار این دعا، سالی یه بارم 2 صفحه‌شو نخونیم کم لطفیه. یعنی شروع ماه مبارک شد، اشکال نداره به جای زیارت عاشورا این دعا خونده بشه. یه دعا داره روز عرفه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی نیا رو، کشون میگه ما یه سالی در صحرای عرفات بودیم، به یه حاجی ها، خب اعمال حج سخته، خیلی دشواری داره، گفتم که امام سجاد علیه السلام در صحیفه یک دعایی داره، دعای روز عرفه است، بیایید به جای دعای امام حسین در روز عرفه که خیلی طولانیه، این از اون کوتاه‌تره، بیایید اینا بخونیم. اینا هم از خدا خواسته دیگه، دعا کوتاه‌تر، میگه کوتاه‌تر باشه بسه. میگه حالا مقصود من اینه که آقا این مزامین بلندی هم داره. میگن داشتم دعا رو میخوندم، وسط دعا دیدم یه عربی اومد پیش من نشست، های های گریه میکرد. دعا که تمام شد گفت سید این چیه داری میخونی؟ تو رو خدا اینو به من یاد بده. یکی از جهاتی که ما خیلی ارتباط نمیگیریم با قرآن یا این دعاها اینه که عربیمون عربی ضعیفیه دیگه، عرب نیستیم. این عرب بود، سنی هم بود، میگه تو رو خدا این چیه اینو به من یاد بده، این خیلی فوق العاده است. حالا با این مقدمه سالی یه بار صحیفه خوندن حرام نیستش. دعای 14 صحیفه سجادیه کان من دعایه علیه السلام اذا اعتدی علیه و رعا من الظالمین ما لا یحب. دعای امام سجاد وقتی که به حضرت ظلم می شد و از ظالمها چیزهایی را می دید، از دشمنان چیزهایی را می دید که نمی پسندید. نمی پسندید نه اینکه سلیقه ها، مثلا مسائل شخصی، نه اینا نیست. حب و بغض امام معصوم در مسیر آن چیزی است که خدا می پسندد یا خدا نمی پسندد. وقتی میگه امام سجاد نمیپسندید، این طرف داره گناه مرتکب میشه، نه مسائل شخصی که بگیم مثلا من از این رنگ خوشم نمیاد، من از این کار خوشم نمیاد. گناه، به حضرت ظلم میشده. شروع دعای 14 با 4 یا من هستش. یا من ترجمهش چی میشه؟ ای کسی که. یعنی حضرت وقتی میخواد دعا رو شروع کنه مستقیم نمیره سراغ این که خدایا اینو بده اونو بده. از آداب دعا اینه که انسان وقتی میخواد دعا بکنه ابتدا یه مقداری حمد و ثناء خدا رو به کار ببره. همین شما مثلا میخوای یه شهردار رو دعوت کردید، میخواید بیاد یه بودجه بگیرید واسه هیئت، چیکار میکنید؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آقای شهردار ما سیستم صوت میخوایم، باندم میخوایم، پرچم و فرش و فلان هم میخوایم، اینا 2 میلیارد هزینه شه، 2 تومن به ما پول میدی؟ شهردار میگه معلومه نمیدم. بعد یه ذره هندونه زیر بغلش بدی، بیای شهردار خودشون هیئتی ان، خودشون مثلا امام حسینی ان، خودشون دست به خیر ان، خودشون. البته وادی دروغ هم آدم نباید وارد بشه دیگه، حالا مثلا فیلم بازی نکنیم که بهترین شهرداریه که در تاریخ انقلاب دیده شده، این از شهید باکری هم بالاتره، شهید باکری هم به گرد پایتونیم، اینم نه. ولی یه ذره از اون محسناتی که داره انسان تعریف میکنه، بعد درخواست رو. آقا یعنی خدا نعوذ بالله احتیاج داره که ما هندونه زیر بغل خدا بدیم؟ نه، خدا احتیاج نداره. ولی ما وقتی که خدا رو به این اسامی قبل از این که بخواهیم درخواستمون رو بیان بکنیم این ویژگی ها رو میگیم، میخواییم معرفت خودمون رو به خدا نشون بدیم که خدای من میدونم تو کی هستی، ها من میشناسمت، به اندازه خودم میشناسمت. بعد تو اون روایتی که مرحوم صدوق در توحید کتاب توحیدشون نقل کردند، میگه آقا چرا ما این همه دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ به تعبیر من مگر خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟ دعا کنید من دعاتون رو مستجاب میکنم. حالا شرایط استجابت متعدده، یکیشو این روایت فرمود، حضرت فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، شما یک کسی رو صدا میزنید که نمیشناسید. چون خدا رو نمیشناسی، خدا اونجور که میخوای خیلی وقتا حاجات رو برآورده نمیکنه. معرفت به خدا یکی از شروط استجابت دعاست. 4 یا من داریم. جمله اول، یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین. متظلم، تظلم یعنی چی؟ تظلم. متظلم کسی، مظلوم کسی که مورد ظلم قرار گرفته، اما متظلم فقط مظلوم نیست، منظلم میشه ظلم پذیر. این ثلاثی مجردشه، این باب انفعالشه، متظلم باب تفعله. کسی که مورد ظلم واقع شده و از ظالم داره شکایت میکنه، تظلم یعنی دادخواهی، شکایت کردن. ای خدایی که دادخواهی دادخواهان بر تو پوشیده و مخفی نیست، یعنی خدایا تو میدونی داره چه اتفاقاتی میفته. حالا یه موقع از همسایه ظلم میکنه، تا 2:30 صدای مثلا تار و تنبورش بالاست، این مثلا اذیت میکنه، جلو در خونه ما پارک میکنه، یه موقع نه، مسائل سیاسی اجتماعی دیگه، ظلم اسرائیل، ظلم آمریکاست، همش هم شامل میشه. ای خدایی که تو میبینی که این ظالم ها دارن این ظلم ها رو میکنن، چون خیلی ها این به ذهنشون میاد که آقا این همه اسرائیل داره آدم میکشه، خدا چرا هیچ کاری نمیکنه؟ اصلا خدا میبینه؟ نعوذ بالله، نکنه خدا. نه خدایا، منی که دارم دادخواهی میکنم این دعا رو میخونم، قشنگ مطمئنم، شک ندارم که تو میبینی و میدانی. حالا ما وقتی میریم دادگاه یک شکایتی رو ثبت میکنیم، در محضر یک قاضی حاضر میشیم، یه مای قاضی فلانی به من ظلم کرده، اولین چیزی که اون قاضی میخواد چیه؟ میگه مدرک و مستند شما چیه؟ شاهد شما کیه؟ جمله دوم، یا من لا یحتاج فی قصصهم الا شهادات شاهدین. ای خدایی که حالا ما اومدیم به دادگاه تو، از یه ظالمی داریم شکایت میکنیم، اینکه تو بخوای این شکایت ما رو به جریان بندازی و پیگیری بکنی، نیاز به شاهد نداری. خدایا میخوای شاهد بیارم؟ نمیخواد، خودم دارم میبینم دیگه، خودم مطلعم دیگه. تو اون روایت فرمود که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، از گناهای قایمکی و پنهانی و در خلوت بپرهیزید، چون ممکنه شیطان بگه حالا فلان کارو بکن، کسی نمیبینه که، کسی نمیفهمه که. میگه بپرهیزید، چرا؟ چون در دادگاه عدل الهی در روز قیامت خدای متعال وقتی میگه چرا فلان کارو کردی، ما میگیم که کسی نبود که، کی گفته من اصلا این کارو نکردم؟ اونجا خدا میگه که فیلم بازی نکن، من مثل قاضی های دنیا نیستم که قاضی یه نفره، شاهد یه نفر دیگه است. اما روز قیامت فان الشاهد هو الحاکم، خدایی که قاضیه خودش هم شاهده، خودم دیدم فلان کارو کردی. وقتی قاضی یه چیزی رو خودش دیده باشه دیگه شاهد نمیخواد که. خدایا تو داری میبینی، پس تو دیگه نیاز به شاهد نداری. و یا من قربت نصرته من المظلومین، ای خدایی که یاری تو به مظلوم ها نزدیکه. و یا من بعد عونه عن الظالمین، و یاری تو از ظالم ها دوره. خب اگه یاری خدا از ظالم ها دوره، پس چرا اسرائیل داره همه جا رو رنده میکنه میاد جلو؟ ببین، یاری خدا به مظلوم نزدیکه و از ظالم دوره به این معنا نیستش که تا یه نفر ظلم کرد سری خدا پسگردنی بهش بزنه، خدا بخواد او رو مجازاتش کنه، تا یه کسی یه کاری کرد سری خدا رسواش کنه. به این معناست که خدا تو تیم مظلوم هاست، یعنی بالاخره مجازات میشه حتی اگه تو دنیا نباشه. اما تو این دنیا خیلی وقتها عدالت در دنیا برپا نمیشه، عدالت در دنیا برپا نمیشه، برا همینه که اصلا باید قیامتی باشه. خدا بعضی وقتا یه امدادهای غیبی رو در دنیا نشون میده، مثلا در جنگ ها، که بفهمید از خدا کار برمیاد. خدا دست بسته نیست مثل یهودی هایی که میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. اما قرار نیست، قرار روند طبیعی طی بشه، قرار نیست هر جا تا یه کسی ظلم کرد سری خدا بیاد اون رو تبدیل به سنگ بکنه. اگر اینطور بود که جریان سقیفه نباید شکل می گرفت، اگر اینطور بود که کربلا نباید پیش می آمد، خود انسان ها باید رشد بکنند و جلوی ظالم رو بگیرن. لیقوم الناس بالقسط، بله شما بیاید منم کمکتون میکنم. ولی ینصرن الله من ینصره، وقتی شما وسط میدان باشید من کمکتون میکنم. اما اینکه مثل قوم حضرت موسی بگیم که تو خدات برید بجنگید، ما اینجا نشستیم، هر موقع تمام شد جنگ بگید ما بیایم سر سفره آماده بشینیم، نه خیر، از این خبران نیست. اگه اینطور بود که من ملائکه رو داشتم، ملائکه داشتن عبادت منو میکردن، شما تو این دنیا اومدید که امتحان بشید. بعد از اینکه این چهار جمله یا من گفته میشه، حضرت میخواد شروع کنه خواسته هاشو بگه. یه فرازی داره، قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان. باز میگه خدای تو میدونی، تو میدونی که فلانی پسر فلانی، حالا اگه ظلم شخصیه آدم اسم طرفو بیاره، اینجا مثلا بگیم که نتانیاهو ابن نمیدونم چی چی، یا مثلا آدم میگه که ما نالنی من السهاینه و الفلان، خیلی مهم نیست. حالا مما حذرت و انتهکه من نیم ما حجسته. خدایا فلانی داره یه ظلمایی میکنه، تو اون جایی که تو گفتی این کارا رو نکنید، تو اون جایی که ممنوع هستش حق مردم. خب مردم سوریه ببینید دیگه، الان اینی که آقا فرمود که هزینه های سازش از مقاومت بیشتره، تا دیروز گفتن نه اینا با اسد مشکل دارن، با اینا با مردم سوریه که مشکل ندارن. حالا تازه اولشه به خاک سیاه نشوندن تو همین 48 ساعت، تو این 3 روز گذشته 72 ساعت بودن چیکار کردن تمام زیر ساختای سوریه رو. آقا وسط دعوا موقع خسته شدن نیست، یا نباید میومدی؟ حالا که اومدی وسط دعوا، تو المپیک دیدی، تو کشتی طرف یهو بدنش خالی میکنه ول میکنه، بعد یهو ول بکنه دیدی دیگه مثل نقیم عمالی طرفو 20 دور میچرخونه، هی میتابونه، تو 10 ثانیه آخر 170 امتیاز میگیره. وسط دعوا موقع خسته شدن نیست، مقاومت یعنی این. الان وسط جنگیم، خدایا میدونی فلانی داره ظلم میکنه به ما. بعد خیلی جالبه، 2 تا دلیل حضرت میگه چرا داره ظلم میکنه. بترن فی نعمت که عنده، تو نعمت دادی بهش، این سرمست این نعمت ها شده، جوگیر شده، خوشی زده زیر دلش، داره ظلم میکنه. غالب انسان ها اینجوری هن، ذره که وضع مالیشون خوب میشه به طغیان کشیده میشن، پول دستش میاد احساس بی نیازی میکنه دیگه. چرا؟ اغترارن به نکیره که علی، این مغرور شده. مغرور یعنی فریفته. یعنی چی؟ یعنی چند بار 4 تا کار غلط کرده، خدا گوششو نپیچونده، خدا آبروشو نبرده، بعد این خیال کرده که خب دیگه خبری نیست، که با دل خوش و راحتی داره این کارا رو انجام میده. یا خدای اون کسایی که ظلم کردن، یا وضعشون خوبه، نعمت بهشون دادی اینجوری شدن، یا چون گوششون رو نپیچوندی. خیلی میترسم که ما رو راه میدن به این جلسات، ما جوگیر بشیم، خیال کنیم که ما مثلا هنری کردیم، در حالی که اگر به من و اعمال من بود که اصلا کیلومترها اصلا ما رو نماد به هیئت راه میدادن، اگر به ما بود که اصلا ما رو سالی یه بارم، حالا محرمش هیچ، فاطمیش هیچ، ما رو تو جلسات هفتگی هم دوره هم دارن جمع میکنن. این لطف اوستا، من به خودم نگیرم. بعدش 4 تا فراز با صلوات شروع میشه که این صلوات های صحیفه سجادیه خودش موضوعیت داره. ما 10 مدل صلوات در صحیفه سجادیه داریم. یکی از شرایط استجابت و آداب استجابت دعا اینه، میگن وقتی میخواهید دعا کنید، اول دعا و آخر دعا صلوات بفرستید، اون وسط خواستتون رو مطرح بکنید، چون صلوات دعای مستجابه. خدا حیا میکنه بگه اولی رو میدم، سومی رو میدم، وسطی رو نمیدم. خدا اینها رو یه پک میکنه، پک رو با هم مستجاب میکنه. این از آداب استجابت دعاست. بعد میفرماید که اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم. خدایا همونطور که نمیپسندی که یک کسی بخواد به من ظلم بکنه، من مظلوم بشم، خودت جلوی منو بگیر، من تبدیل به ظالم نشم، منی که مظلوم هستم نشه من ظلم بکنم، عرایزمو جمع کنم، من نکنه. تو روایت داریم گاهی یه مظلوم با یه دونه دعا تبدیل به ظالم میشه. چجوری؟ با یه دعایی که بیش از آنچه که آن ظالم استحقاق دارد. همیشه این مثالو میزنم، میگم یه کسی بیاد در خونه ما زباله بریزه، خب ظلم کرده دیگه، در خونه ما رو کثیف کرده، بوی متعفن ما رو اذیت میکنه، ما ممکن میگیم خدایا به سزا برسونش. یا ما چی می‌نویسیم؟ لعنت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال بریزد. حالا کسی اینجا آشغال دیگه کار اشتباهی کرده، ولی آیا من حق دارم پدر و مادرش رو لعن کنم؟ من مظلوم بودم تا چند دقیقه پیش، ولی وقتی این دعا رو کردم من شدم ظالم، طرف قیامت یقه من رو میگیره. چرا پدر مادر من رو لعن کردی؟ میگه خب آشغال ریختی در خونه من. میگم نه آشغال ریختم، یه امتیاز به تو بدهکار شدم. پدر مادر من رو لعن کردی، 40 امتیاز تو بدهکار شدی. خیلی فرق میکنه. اللهم لا اشکو الى احد سواک، خدایا جز تو ما به هیچ کس شکوه و گلایه نمی کنیم. و لا استعین به حاکم غیرک، حاشاک از هیچ کسم جز تو کمک نمی خواهیم. تو سوره هم چی میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نعبد، نه اینکه از تو کمک می خواهیم، فقط از تو کمک می خواهیم. توحید در استعانت، از غیر خدا کمک خواستن شرک خفیه. آقا ما مثلا ماشین ما میفته تو جوب، بگیم داداش کمک کن، داریم از دیگران کمک میخواییم. گره مالی واسه اون پیش میاد، یکی بله از دیگران کمک میخواییم، ولی یه چیز رو حواسمون باشه، تنها کسی که مستقلن میتواند ما را کمک بکند خداست. اگه بقیه میتونن کمک بکنن به اذن الله. انقدر من دیدم کسایی که خیال کردن از بقیه کار برمیاد، هیئتی میرم جا ندارن، خدا خیر بده به کسایی که این جا رو فراهم کردن، این هیئت برگزار میشه، گفتن حاجی یه زمین شهردارم اوکی شده، بیا زمینه رو گرفتیم دیگه. دو گفتم ایشالله اگه از زهرا بخواد بشه. حاجی شده، ببین شهردار امضا زده. بعد یهو رفتن نشد. گفتم بچه ها میدونید چرا نشد؟ گفتن چرا؟ چون شما اعتمادتون به اون آقا بیشتر از اعتمادتون به اهل بیت و خدا بود، نگاه مستقلانه به اون شخص داشتید. بالاترین شخصیت عالم هم باشه، خدا اذن نده هیچ کاری ازش بر نمیاد. و فراز آخری که عرض بکنم این باشه، اللهم و ان کانت الخیرت لی عندک فی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام ممن ظلمنی الى يوم الفصل و مجمع الخصم فصل على محمد و آله و ایدنی منکه به نیت صادقه و صبر دائم. اینه خدایا اگه مصلحت تو به این تعلق گرفته که اون کسانی که به ما ظلم میکنند رو در این دنیا تو یقشون رو نگیری، تو این دنیا مجازاتشون نکنی، ممکنه یه شرایطی اقتضا کنه، حکمت خدا اقتضا کنه که مجازات اینها بمونه برای روز قیامت. خدایا اگه قراره که این مجازاتشون بمونه روز قیامت، توان صبر و تحملشو به ما بده، ما قر نزنیم، ما شونه خالی نکنیم. بعد اینو ما کجا میبینیم؟ اهل بیت، سید الشهدا علیه السلام که مصیبتاً ما اعظمها رو تحمل کرد، ذره‌ای قر نزده. بعد تازه قر نزده چیه؟ الهی رزم به قضائک، خدای من راضیم، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. یا زینب کبری سلام الله علیها که وقتی طعنه زد دشمن که دیدی خدا با تو و برادرت و خاندان شما چه کرد، یه جایی فرمود که خدا نکرد تو لشکریانت کردید، جای دیگری فرمود که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی من ندیدم. بر ما درس دیگه، نه اینکه تا یه اتفاقی پیش میاد. و یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که تو این زمینه برای ما الگوست، وجود مقدس حضرت ام البنین سلام الله علیها است. ها یه چیز میگم، یه چیز میشنوید، اینکه 4 بچهش رو یه نفر در راه اسلام بده، در راه سید و شهدا بده، این خیلی هنر کرده. 4 بچهش رو، هر کی بود میگه حالا یه بچه‌مو بفرستم، 2 بفرستم، نه 3 بفرستم، یکیش بمونه پیشم، عصای پیری من بشه. اما این خانوم وقتی که کاروان برگشت، آمد به استقبال، گفت که از حسین چه خبر؟ گفتن خانم فلان بچه تو شهید کردن. از حسین چه خبر؟ اون یکی هم شهید کردن. از حسین چه خبر؟ اون یکی هم شهید کردن. از حسین چه؟ گفتن خانم عباست هم شهید کرد. گفت اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله، همه بچه هام، همه عالم فدای حسین، همه عالم فدای حسین. این ادب، این معرفت. بعد اینطور تا قیام قیامت این خانوم زبان زد میشه، اینطور خدا عزت میده. گفتم ام البنین دلم پا شد، گره هایی که داشتم وا شد. مادر آب را صدا زدم و خشک سالم شبیه دریا شد. سوره حمد نظر او کردیم، گم شده داشتیم پیدا شد. با ادب بود و روی دامانش، تا گل نازدانه ای جا شد. به مدینه نگفت مادر شد، گفت مولای شهر بابا شد. گفت مولای شهر بابا شد. خادمی کرد در بر مولا، خادمی کرد تا که آقا شد. همه بچه هاش موسایند، گرچه عباس او مسیحا شد. گرچه عباس او مسیحا شد. خانو حضرت ام البنین گریه کن تراز ابی عبدالله، از صبح میشست بالا سر چهار تا صورت قبری که درست کرده بود گریه میکرد، گریه میکرد. بعضی ها میگن دست بچه های قمر منیر بنی هاشم ها میگرفت. مروان سنگدل میگن نگاه میکرد به گریه های ام البنین، گریه میکرد. آنقدر خرج گریه شد افتاد، آنقدر خرج گریه شد تا شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. انقدر خرج گریه شد افتاد، انقدر خرج گریه شد تا شد. گفت گفتند روز عاشورا، در غروبی که خیمه قوغا شد. در غروبی که خیمه قوغا شد، قد سقا شبیه قاسم شد. قد قاسم شبیه سقا شد، یه جمله از ابوالفضل العباس و التماس دعا. آمد ابی عبدالله کنار پیکر ابوالفضلش، که عباس گر نخیزی تو ز جا، کار حسین سخت‌تر است. نگران حرمم، آبرویم در خطرم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی
صلوات و سلام.